سید حسین فدایی فروتن که سکوت من و انتظار حاج رضا را دید، بی هیچ کلام مثل یک دانش آموز انگشت اجازهش را مقابل صورتش گرفت. یعنی که اجازه می دهی بروم؟ گفتم سید جان، اجازه من هم دست توست، خودت می دانی. می خواهی بروی برو. و هنوز آخرین کلمه از دهانم خارج نشده بود که همین سید به ظاهر خسته و بیخواب، تند و تیز مثل آهو جستی زد و از این قایق پرید داخل قایق حاج رضا و من تنها برگشتم و غافل از اتفاقی که آن جلو خواهد افتاد. به مقر تخریب رسیدم و دراز به دراز افتادم و جای چند شبی که نخوابیده بودم خوابیدم. روز بعد حوالی ساعت 10 صبح پیک ستاد آمد و گفت حاج آقا منتظر شماست، زود بیا. در این مواقع می دانستم که اتفاقی افتاده است که اینقدر با تعجیل به سنگر فرماندهی لشکر احضار شدم. تا آن زمان حاج مهدی کیانی را اینقدر منقلب و ناراحت ندیده بودم. گفت شکری پور به خط زد و به مشکل خورد، باید بچه های تخریب را ببری جلو. فرمانده نخواست از شهادت شکری پور حرفی بزند، ادامه داد باید جلوتر از بچه های کمین عرض جاده را برش بزنی. با تعجب پرسیدم برش؟ آن هم در جزیره جلوتر از کمین؟ اگر جاده برش نخورد همه زحمتهای عینلی و شکری پور هدر می رود. فرمانده اسم عینلی و شکری پور را با هم آورد و دلم لرزید. جرأت نکردم بپرسم شکری پور شهید شده یا نه و با این پرسش نگران سید حسین فدایی فروتن می شدم. می دانستم هر اتفاقی که برای شکری پور افتاده برای سید حسین هم افتاده است. انفجار و برش جاده را با توجه به فاصله نزدیک دشمن به خط خودی تقریبا غیر ممکن می دانستم. دوست نداشتم به فرمانده نه بگویم، اما این برش شدنی نبود. فرمانده تردید را در چهره ام خواند، پرسید معطل چی هستی؟ گفتم امشب می رویم. گفت نه، همین الان برو. درست شنیده بودم. فرمانده میخواست در روز روشن در جاده پد غربی چشم تو چشم عراقی ها و در فاصله 20-30 متریشان بنشینیم و با آرامش جاده را به عرض 8 متر و به طول 3-4 متر بشکافیم تا آب وسطمان بیفتد و آنها نتوانند جلوتر بیایند. خواستم از در توجیه درآیم و برای او بگویم این کار نوعی خودکشی است، لذا مقایسه‌ای با بارش جاده فاو البهار کردم. حاج آقا خودتان بهتر می‌دانید که وقتی ما جاده البهار را برش زدیم چپ و راستمان آب نبود، مواد را راحت جلو می‌بردیم، آن هم در شب نه در روز. تازه فاصله ما با خط دشمن 300 متر بود نه 30 متر. حتی در این شب‌ها که از عقب برای حفر کانال انفجار می‌زدیم، هر چه به جلوتر می‌رفتیم عراقی‌ها هوشیارتر می‌شدند. حالا چگونه در روز روشن؟ فرمانده حرفم را قطع کرد و گفت چاره‌ای غیر از این نیست. دیگر بحث را پی نگرفتم و گفتم من به عنوان یک مربی تخریب میگویم نمیشود آن جلو را برش زد، اما چون تکلیف است بسم الله میروم. با دنیایی فکر و تشویش به مقر برگشتم و به بچه‌ها که در حال استراحت بودم گفتم مواد بردارید و راه بیفتید. همه هاج و واج مانده بودند، اما هیچ کس سوالاتی که من از حاج مهدی کیانی میپرسیدم از من نپرسید. یعنی اگر میپرسیدند جوابی نداشتم که قانعشان کنم. تنها یک نفر پرسید راستی آقا مرتضی نگفتی سید حسین کجاست؟ اسم سید که آمد درونم طوفانی شد. تصویر خداحافظی و جدا شدنش از ذهنم نمیرفت. گفتم از خط که برمیگشتیم توی راه حاج رضای شکری پور را دیدم، با حاج رضا جلو رفت و شاید تا به حال و عقب برگشته باشد. این را در جواب گفتم، اما حس پنهانی به من میگفت سید همان جایی است که ما برای برش میرویم. سوار توییتای بی سقف شدیم تا از مقر جزیره شمالی تا اسکله را با خودرو و از آنجا تا سنگر یخچال را که ابتدای جاده پد غربی بود با قایق برویم. در راه سکوت مرموزی حاکم بود، انگار هر کس با خودش حرف می زد. سکوت را به رسم سید مجتبی شکستم و گفتم گور پدرتان و همه صلوات فرستادند. عباس به روش شهید سید مجتبی که بچه ها را به خط می برد شعار دادم و بچه ها با مرگ بر آمریکا پاسخ می دادن. امام میگه مرگ بر آمریکا، شهدا میگن مرگ بر آمریکا، تخریب چی میگه مرگ بر آمریکا. عمه قضی دخترمو داشتیم می خندیدیم که یکی فضای خنده را به گریه کشاند با این فریاد که سید مجتبی میگه مرگ بر آمریکا، سید حسین میگه مرگ بر آمریکا. اسم سید مجتبی و سید حسین کنار هم دلم را آتش زد و زدم به مداحی و حال خوشی پیدا کردیم که وقتی به اسکله رسیدیم همه برای حرکت به سمت پد غربی آماده بودند. ابتدای جاده پد غربی تمام مواد را داخل قایقی که حشمت اسلامیراد، علی اصغر عظیمی و صادق دهقان بودن گذاشتیم و به بچه های قایق دوم گفتم ما 4 نفر برای انفجار برش جاده به جلو می رویم و اگر به هر دلیل برنگشتیم یا موفق نشدیم شما از امشب کار برش را ادامه بدهید. حمل پودر و خرج گود از سنگر یخچال تا 3 کیلومتر کار دشواری بود و از طرفی سابقه نداشت که هیچ قایقی در روز از سنگر یخچال جلوتر برود و این کار در شب تا نزدیک کمین و نه جلوتر از آن ممکن بود. به هر صورت باید یکی از این 2 راه را انتخاب می کردیم، یا حمل مواد روی دوش با 4 نفر به طول 3 کیلومتر از طریق حرکت در کانال، یا حمل مواد با قایق از شانه جاده تا جایی که ممکن است. راه دوم را انتخاب کردم و به سکاندار گفتم هندل بزن و راه بیفت. سکاندار چشمانش از هدقه داشت در می آمد. پرسید کجا؟ گفتم جلو تا کمین. دستش از روی گاز شل شد. گفت نمی روم. جر رو بحث کردیم و از کوره در رفتم و یک سیلی بیخ گوشش خواباندم و سرش داد کشیدم می ترسی نیا پیاده شو. با اینکه حق با او بود پیاده شد و سکان را خودم گرفتم و نیشگاز به موازات جاده رو به جلو حرکت کردیم. حدود 2 کیلومتر را بی هیچ اتفاقی طی کرده بودیم و بچه های گردان پیاده که داخل کانال مستقر بودند تا آن روز ندیده بودند که یک قایق در طول روز به جلو برود و حتما فکر می کردن که ما را موج گرفته است. سرشان را از کانال بیرون آوردند و داد زدند اخوی برادر اشتباه می روید، آن جلو خط دشمن است. توجه نکردم، جلوتر رفتم و خودم باورم نمی شد که تا به اینجا بی هیچ حادثه ای گذشته باشد. شاید 100 متر مانده به کمین و خط مقدم دوباره صدایی از کنار جاده بلند شد، این بار با توپ و تشر و البته آهسته. دیوانه کجا؟ نرو نرو. کنار جاده ایستادم. چند نفر بلدچی اطلاعاتی از قرارگاه نصرت آنجا بودند. مواد را با کمک 3 نفر سریع خالی کردیم. پرسیدن کجا می روید؟ گفتم برای برش جاده. بزرگترشان گفت یا نمی دانید برش چیست یا نمی دانید اینجا کجاست. از اینجا جلوتر 1 نفر نیروی خودی نیست الا تعدادی شهید روی زمین افتاده و آن طرفشان کمین عراقی هاست. گفتم چرا اخوی؟ می دانم اینجا کجاست. و یکی دیگر از سر دلسوزی گفت ما از دیشب می خواهیم برای آوردن جنازه دوستمان به جلو برویم که قناصه های عراقی نمی گذارن. شما چطوری می خواهید؟